ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. تیراندازی و انفجار بمب در یک کالج در کریمه دست کم 18 نفر را کشت. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای روزنامه‌های شرق و شهروند خبر داد. دادستان کل ایران نسبت به تداوم حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مقام های روس میگویند تیراندازی و انفجار بمب در یک کالج پلی تکنیک در شهر کرچ در شرق شبه جزیره کریمه باعث مرگ دست کم 18 نفر از دانشجویان و کارکنان این کالج و زخمی شدن دست کم 50 تن شده است. مقام های امنیتی روسیه گفتند که عامل انفجار یک دانشجوی 22 ساله همین کالج بوده که پس از تیراندازی با انفجار بمب همراهش خود را کشته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه دستور تحقیق در مورد این انفجار و احتمال تروریستی بودن آن را داده است. به دنبال این انفجار تمام مدارس و دانشگاه‌ها در شبه جزیره کریمه تعطیل شدند. دادستان تهران روز چهارشنبه صدور کیفرخواست برای مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و شهروند به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره ارائه خدمات جنسی به زبار عراقی در مشهد و منطقه اروند خبر داد. وبسایت خبر آنلاین و پس از آن روزنامه‌های شهروند و شرق تابستان امسال درباره ارائه خدمات جنسی به زائران عراقی در شهر مشهد و منطقه اروند گزارش‌های منتشر کرده بودند که بعداً از سوی شماری از مقام‌های مسئول تکذیب شد. به گزارش خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با نام بردن از روزنامه‌های شرق و شهروند به عنوان رسانه‌های اختلاف افکن گفت روز سه‌شنبه مدیران مسئول این دو روزنامه احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آنها صادر شده است. او درباره محتوای کیفرخواست صادر شده جزئیاتی بیان نکرد. دادستان کل ایران یک روز پس از حضور عده معدودی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای یک مسابقه فوتبال تهدید کرد با هر مدیری که بخواهد حضور زنان را در ورزشگاه ها میسر کند برخورد قضایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد جعفر منتظری با تاکید بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه هیچ توجیه شرعی ندارد گفت سزاوار جمهوری اسلامی نیست که به گفته او مسئولان ورزشی زمینه ایجاد گناه در جامعه را فراهم کنند. به دنبال فشار رئیس فیفا سه‌شنبه شب تعدادی از زنان برای تماشای مسابقه فوتبال ایران و بولیوی در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند، اما نه صدا و سیما تصویری از آنها به نمایش گذارد و نه گزارشگر تلویزیونی اشاره‌ای به این موضوع کرد. مقام‌های قضایی ایران با توجیهات مذهبی مخالف حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان هستند. و اما رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خواست تا فایل صوتی و تصویری که گفته می شود از لحظه کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان وجود دارد، را منتشر کند و افزود احتمالاً تا پایان هفته خواهیم فهمید چه اتفاقی افتاده است. دونالد ترامپ این اظهارات را روز چهارشنبه 25 مهر ماه امروز در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد. او با اشاره به سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده به عربستان و ترکیه برای بررسی این موضوع گفت که او احتمالاً امشب یا فردا صبح به آمریکا برخواهد گشت و گزارش کامل را از او خواهیم گرفت. درباره ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی، جمشید زند از رادیو فردا با قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس گفتگو کرده است. آقای گلکاریان میگوید آنچه در استانبول اتفاق افتاد و واکنش دولت آن کشور نشان میدهد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در صدد استفاده سیاسی از این موضوع است.
تأثیرات طبیعتاً حادثه ای که در ترکیه اتفاق افتاده از نظر بین المللی و حتی خود ترکیه رخ داده که نمیتونیم از کنار اون به سادگی بگذاریم، چرا که در شرایط کنونی ترکیه هم میخواد در واقع این اتفاقی که افتاده و با توجه به واکنش های مختلفی که از سوی رهبران کشورهای مختلف و یا نهادهای سیاسی و غیر سیاسی شاهدش هستیم، به نحوی این رو مدیریت بکنه و در عین اینکه حاکمیت بر مسئله رو در دست خودش داره، با خونسردی منافع خودش هم میخواد تامین بکنه. با توجه به گرایش دوگانه رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ماجرای خاشقچی که ابتدا هم واکنش تندی رو نشون داد و بعد با توجه به مطلبی که در روزنامه العربیه و بلومبرگ در رابطه با احتمال افزایش قیمت نفت درج شد، تغییر رویکرد آقای ترامپ رو شاهد بودیم و ترکیه در شرایط کنونی میخواد از این بنه وی بهره برداری لازم تبلیغاتی سیاسی اقتصادی خودش رو بکنه و با کش دادن این قضیه که میشه گفت که بازار مکالمات، مبادلات و در واقع ارتباطات سیاسی رو فراهم خواهد کرد، به نحوی با آمریکا در مواردی که مورد نظر هست استفاده لازم رو ببره.
آقای گلکاریان، رسانه‌های نزدیک به رجب طیب اردوان و حزب حاکم هر روز مقداری از جزئیات چگونگی ناپدید شدن جمال خاشقچی رو منتشر میکنن. آقای اردوان و حزب حاکم به دنبال چه چیزی هستند در افشا کردن اطلاعاتی که هنوز از طرف هیچ منبع رسمی تایید نشده؟
علارغم درج اخبار در رسانه‌های مختلف ترکیه و گمانه‌زنی‌هایی که ارائه میشه که بعضی با استناد به ادعای مقامات رسمی ترکیه است، بعضی برگرفته از رسانه‌های خارجی است، هنوز دولت ترکیه صراحتاً موضع‌گیری خودش رو اعلام نمی‌کنه و به تدریج این اخبار رو منتشر می‌کنه که این موجب ابراز نظر واکنش های کشورهای دیگر میشه. اگر توجه داشته باشیم، ترکیه در این میان خودش رو میخواد مرکز سکل جریان قرار بده و اینو ترجیح میده. طبیعتاً مشخصه که سفر آقای پامپو به ریاض و سپس آنکارا هم نشان از این داره که میخواد در واقع میان آمریکا و ریاض به نفع خودش در حل مسئله مدیریت لازم رو داشته باشه.
ماجرای ناپدید شدن آقای خاشقچی چه تأثیری میتونه در روابط ترکیه و عربستان و ترکیه و آمریکا داشته باشه؟
درج اخبار قطره چکانی از سوی دولت ترکیه که شاهدش هستیم در واقع به نوعی تاثیرگذاری در روابط بین آنکارا ریاض و یا آنکارا واشنگتن هستش، چرا که اختلافاتی که با آمریکا در مورد مسائل کردها داره و یا اختلاف نظری که بعد از بروز اختلافاتی که میان عربستان و قطر اتفاق افتاد و موضع‌گیری که عربستان در قبال ترکیه و نزدیکیش به اسرائیل در حقیقت در نظر گرفت، و یا درج خبری که ایران امروز منتشر شده که تل‌آویو در واقع اعتماد به اخبار منتشر شده از سوی عربستان رو ترجیح میده به اخبار منتشر شده از سوی ترکیه، اینها نشون از این داره که ترکیه میخواد با کش دادن این قضیه به نحوی تأثیر بذاره بر این روابط و امتیازات خاصی رو در ایجاد مناسبات جدید و یا تغییر رویکردهای این دو کشور نسبت به ترکیه مورد استفاده قرار بده.
آیا به نظر شما این ماجرا در روابط آنکارا و واشنگتن هم تأثیری خواهد داشت؟
طبیعتاً تأثیر خواهد داشت، به طوری که اگر قضیه برانسون را در یک هفته گذشته در نظر بگیریم، بعد از اون قضیه و ادعای ترکیه بر لزوم حاکمیت قوه قضاییه در تمامی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی ترکیه، با کش دادن این قضیه و نهایتاً بیان نتیجه حادثه آقای خاشقچی از سوی قوه قضاییه، ثابت خواهد کرد که آمریکا میبایستی در رابطه با دیدگاه آنکارا در خصوص برخی مسائل مورد اختلاف میان دو کشور به نحوی از طریق قانونی و حقوقی رفتار بکنه.
با دیدگاه قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم جمشید زند درباره ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی پاسخ می داد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جزیره نارو در اقیانوس آرام از جمله اماکنی است که دولت استرالیا پناهجویانی را که به صورت غیرقانونی با قایق وارد حریم دریایی این کشور می‌شوند در آن به حالت بازداشت نگه می‌دارد. تعداد پناهجویان حاضر در بازداشتگاه نارو حدود 220 نفر گزارش می شود که بیشتر آنها ایرانی هستند. به گزارش کانال خبری ABC استرالیا، دولت نارو به منظور جلوگیری از درز اطلاعات و تصاویر نشان دهنده وضعیت پناهجویان به بیرون از این بازداشتگاه و رسیدن آنها به دست وکلای پناهجویان، عکس گرفتن از بیماران را ممنوع کرده است. پزشکی که به اتهام گرفتن عکسی از یک کودک بیمار در این بازداشتگاه اکنون اخراج شده است، نیکل مونتانا نام دارد. او سرپزشک گروه خصوصی درمانی است که با دولت استرالیا برای ارائه خدمات پزشکی در بازداشتگاه نارو قرارداد دارد. استرالیا سیاست سختگیرانه خود را در مورد پناهجویان موفق ارزیابی کرده و میگوید که این سیاست از به راه افتادن جریان عظیمی از سفرهای خطرناک و غیر قانونی با قایق به سوی آب‌های این کشور جلوگیری می‌کند. استرالیا پیش از این تلاش کرد موافقت مقامات جمهوری اسلامی ایران را برای بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان در استرالیا رد شده جلب کنند. اما وکلای پناهجویان میگویند ایران از قبول پناهجویانی که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج میشوند سر باز میزنند. در همین حال از وخامت وضعیت درمانی و روانی پناهجویان در نارا و دیگر بازداشتگاه‌ها همواره گزارش‌های بیشتری مخابره میشود و بر شدت انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری از این سیاست نیز افزوده شده است. پس از گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، مهمترین نهاد پزشکان استرالیا نیز به این اعتراض‌ها پیوست و سازمان ملل متحد نیز خواستار بسته شدن بازداشتگاه‌های نارو و پاپواگینه نو شد. روز سه‌شنبه صدها استرالیایی از 30 گروه مختلف مدنی در مقابل پارلمان استرالیا راهپیمایی اعتراضی کرده و خواستار دادن اجازه ورود به استرالیا به پناهجویان بازداشتی شدند. نیوزیلند اما مدت هاست که آمادگی خود برای پذیرش 150 پناهجو از بازداشتگاه‌های جزایر اقیانوس آرام خبر داده است، آنچه که هنوز به سرانجامی نرسیده. شهروندان نیوزیلند قانوناً مجاز هستند برای هر مدت به دلخواه خود در استرالیا بمانند و کار کنند. دولت استرالیا میگوید ممکن است که این پناهندگان در صورت گرفتن اجازه اقامت در نیوزیلند یک راه فرعی برای رسیدن به استرالیا پیدا کنند. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه گفت که اگر نیوزیلند با تغییر قانون خود ضمانت کند که این افراد هیچ وقت اجازه ورود به خاک استرالیا را نخواهند یافت، دولت استرالیا گزینه اعزام پناهجو به نیوزیلند را بررسی خواهد کرد.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید ربایندگان مرزبانان ایرانی آنها را بیهوش کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری روز چهارشنبه امروز در سمنان گفت که دشمنان با بیهوش کردن مرزبانان توانستند آنها را بربایند. بامداد سه‌شنبه دست کم 12 نفر از اعضای نیروهای سپاه پاسداران ایران در اطراف شهرستان میرجاوه روبوده شدند و گروه جیش العدل اعلام کرد که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. سپاه پاسداران پیشتر در بیانیه‌ای از خیانت عوامل نفوذی در جریان این حادثه خبر داده بود. عزیزان، دعوت می‌کنم که سری بزنید به radiofarda.com. وبسایت رادیو فرداست و شما میتونید خبرها رو خیلی با جزئیات بیشتر از آنچه که در زمان کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. خدا نگهدارتون.